أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان بزرگوار، اساتید گرامی. ما خب برای اینکه زمان رو از دست ندیم و بهتر بتونیم از نکات و ملاحظات دوستان بهره‌مند بشیم، سر ساعت مقرر بحث خودمون رو آغاز میکنیم. بحثی که این جلسه خدمت عزیزان بزرگوار مطرح میشه، بحث امکان سنجی رشته مطالعات معنویت. من مقدمتا توضیحات رو عرض میکنم و آقای دکتر حمیدیه و آقای دکتر موحد عبدی از زاویه دید خودشون به این موضوع ورود میکنن که آیا ما در کشورمون میتونیم رشته‌ای به اسم مطالعات معنویت داشته باشیم، یا همون مطالعات عرفان، مطالعات ادیان یا گرایش‌های دیگه الهیات همین وظیفه رو انجام میدن و نیاز به تأسیس یک رشته نیست، و اگر نیست آیا در حد یک حوزه مطالعاتی این بحث میتونه پیگیری بشه یا نه. من قبل از اینکه بحث آغاز بشه توضیح درباره تجربه کشورهای دیگه خواهم داد، اینکه در کشورهای دیگه مطالعات معنویات چگونه داره پیگیری میشه و در چه کشورها و دانشگاه‌های ما دپارتمان مطالعات معنویت داره. قطعاً خب عزیزان بهتر از من می‌دونن، من مقاله‌ای هم تقدیم کردم، ولی خب به جهت اینکه به اختصار این بحث رو تقدیم بکنم تلاش می‌کنم در حد 1 تا 20 دقیقه عرایزم رو جمع‌بندی بکنم. وقتی ما جستجو می‌کنیم در فضای مجازی، همین تعبیر spirituality studies یا study of spirituality، دو دسته ادبیات پژوهشی رو شاهد هستیم. یک دسته ادبیاتی که می‌بینیم مربوط به مطالعه پدیده‌ای هست به اسم پدیده New Age spirituality، و خب البته بعضا هم مطالعه پدیده به اسم نیو ریلیجیوس موومنتس. افراد و متخصصان متعددی در این زمینه دارن فعالیت میکنن، کتاب های زیادی شاید بشه پیدا کرد تحت همین عنوان، ولی وقتی وارد اون بحث میشیم میبینیم اونجا تعبیر اسپریچوالیتی یک نظریه پشتشه. یعنی اینکه این محققین عمدتا معتقدند یک جدایی در سالهای اخیر بین دیانت و معنویت رخ داده و حالا میان یک موضوع بیرونی اجتماعی فرهنگی دینی یا یک جریانی رو تحت عنوان نیو اسپریچوالیتی مطالعه میکنند تا بتونن مختصات اون، شاخصه های اون، قوانین درونی اون رو بهتر بفهمن و تحلیل کنن. به عنوان مثال یه مقاله ای از آقای واسف جوردانو هست تحت عنوان Spirituality from a Religious Concept to a Sociological Theory. این خیلی مقاله جالبی از این جهت که بگه که این تعبیر Spirituality اول یه تعبیر دینی مذهبی بود در مسیحیت، اما در سالهای اخیر به عنوان یک تئوری جامعه شناختی داره استفاده میشه برای فهم کردن یک جریانی در جریانهای مختلف دینداری و معنویت گرایی. امروزه خب دین پژوها هم وارد این بحث شدن به طور جد و میبینیم که به یک به عبارتی تغییر جهتی از جامعه شناسا و روانشناسا امروزه عمده این مطالعات دست دین پژوها هست. ولی خب غیر از این شاخه با یک شاخه مفصلی از ادبیات معنویت پژوهی داریم که زیر مجموعه الهیات مسیحی تعریف میشه. به اختصار عرض میکنم چیزی که قبلا تحت عنوان الهیات عرفانی و الهیات زهد ورزانه بوده، یعنی میستیکال تئولوژی و استتیکال تئولوژی، این دو قریب به 100 سال پیش کم کم تبدیل میشن به چیزی تحت عنوان اسپریچوال تئولوژی. این همگام هست با جنگ جهانی دوم که این تعبیر اسپریچوال تئولوژی جا میفته. اما در سالهای اخیر، یعنی در 4 دهه اخیر از 1980 به این سمت، ما در همون دستگاه های الهیاتی چیز جدیدی رو شاهد هستیم تحت عنوان اسپریچوالیتی استادیز. بعضی از محققین میگن این ادامه همون اسپریچوال تئولوژی، یعنی الهیات معنوی به جهاتی امروزه اسم خودش رو عوض کرده و شده اسپریچوالیتی استادیز. چرا؟ برای این به عبارتی تغییر و برای این شیفت چند دلیل بیان کردن. یکی این که میگن کسانی که به دنبال مطالعات معنویت هستن میبینن اون ادبیات موجود در رشته های الهیاتی دست و پای اونها رو میگیره، یعنی اینها میخوان بینا رشته ای کار بکنن، چند رشته ای کار کنن. در الهیات این ظرفیت وجود نداره، میخوان به علوم روز توجه کنن، در الهیات این ظرفیت وجود نداره. به این دلایل آمدن از اسپریچوال تئولوژی عدول کردن، رفتن زیر مجموعه یک دیسیپلین جدیدی تحت عنوان استادی آف اسپریچوالیتی. خب ما مقالات متعددی داریم کسانی که تلاش کردن مختصات این رشته جدید رو ترسیم بکنن. این مقاله خیلی خوب از آقای میشل اوسولیوان هست تحت عنوان اسپریچوالیتی A New Academic Discipline، این سال 2008 چاپ شده و اومده تلاش کرده نشانه هایی از بروز یک رشته جدید دانشگاهی تحت عنوان مطالعات معنویت رو بیان کنه. یا یه مقاله دیگه ای از خانم فرولیچ خدمت عزیزان معرفی کنم تحت عنوان همین اسپریچوالیتی در کمپانیون پرکتیکال تئولوژی بلکول چاپ شده. اینجا یک بحثی داره تحت عنوان Emergence of an Academic Discipline، یک سرفصل رو باز کرده درباره پیدایش یک رشته دانشگاهی و اونجا توضیح داده که چگونه الهیات معنوی تبدیل شد به مطالعات معنویت و چه کسانی نقش داشتن در این تغییر. معمولا وقتی ما میبینیم به یک تعداد آدم شاخص برمیخوریم، مثلا آقای والتر پرینسیپه، خانم ساندرا اشنایدرز، آقای فیلیپ شلدراک، آقای برنارد مککین، آقای کیس وایمن. اینا شخصیت های اصلی هستند که ازشون یاد میشه که در این تغییر شیفت نقش ایفا کردن و تونستن در دپارتمان های مختلف، در دانشکده های مختلف دپارتمان هایی رو برای مطالعات معنویت برپا کنن. مثلا در بلانفانتن افریقای جنوبی، در نیمیگن هلند و من بعضی از اینها رو لیست کردم آوردم، مثلا در فوردهام نیویورک، در همین مؤسسه تیتوس براندیسمای دانشگاه رادفورد هلند، در شهر لیون، در دانشگاه مانستر در آلمان. مقداری که من رصد کردم مولوش 15 تا دپارتمان ما داریم که اینها یا کورسی رو تحت عنوان اسپریچوالیتی استادیز تدریس میکنند یا اینکه یک گرایشی رو راه انداختن و برای سرپرست میشه، حتی عمدتا در تحصیلات تکمیلی هست این فعالیت داره انجام میشه. مسئله که ما خب باش مواجه میشیم اینه که اساسا اسپریچوالیتی برای ما ایرانی ها چه معنایی میده؟ این کانسپت آیا ما به ازایی در کشور ما داره؟ یعنی ما یک خلایی باش مواجه شدیم الان نیازمند کانسپتی هستیم تحت عنوان اسپریچوالیتی؟ اون چه نسبتی برقرار میکنه با علوم دیگر اسلامی، با فلسفه اسلامی، با کلام، با فقه، خصوصا با عرفان؟ و آیا اون علوم نمیتونن همین نیاز، همین مسئله فرهنگی اجتماعی رو پاسخ بدن؟ اگر نمیتونن، ما نیازمند این هستیم که یک گرایش تشکیل بدیم در دل همون علوم، یا این علوم رو تجمیع کنیم، حاصل جمع اینها رو به عنوان معنویت، یعنی یک فیلدی، یک نه به عنوان یک گرایش بلکه به عنوان حوزه ای از مطالعات رو مطرح کنیم، در بین این علوم به اشتراک بگذاریم و بتونیم به اون بپردازیم و مسائل اون رو پاسخ بدیم، یا که نه باید یک رشته بشه. حتی بعضی اخیرا از بین نویسندگانی که در این حوزه قلم میزنن مدعیان که ما باید به سمت علم معنویت بریم، یعنی که این خودش یه علم تجربیه و قلم فرسایی کردن. خب خیلی به ما کمک میکنه تأمل درباره این موضوع به جهت اینکه انقدر روز به روز این مبحث معنویت پررنگ‌تر میشه تا ما از پیش درباره فلسفه اون، درباره ضرورت اون، درباره اینکه چه نسبتی با علوم اسلامی داره از پیش فکر نکرده باشیم، ممکنه به ضرورت و به اقتضای شرایط یک رشته هم تأسیس بشه. ولی خب مشابه بعضی از رشته ها که در ایران بستر مناسب رو نداشته، میاد دانشجوهای وارد اون میشن، اساتیدی تدریس میکنن، ولی در نهایت بومی نمیشه و جای خودش رو پیدا نمیکنه. این تأملات خیلی میتونه کمک کنه به اینکه اگر قرار همچین حوزه مطالعاتی ها گرفته بشه و احیانا تبدیل به رشته بشه، چگونه میتونه کار خودش و رسالت خودش رو درست انجام بده. آقای دکتر حمیدی سالها تأمل داشتن درباره این موضوع و در این زمینه کار کردن، قطعا نکات و ملاحظاتشون به اصل کمک میکنه. آقای دکتر موحد عبتایی هم از اون زاویه که هم در مواد روششناسی روششناختی کار کردن، هم دغدغه های درجه دو نسبت به علوم اسلامی دارن و یه نگاه تمدنی و آینده نگرانه هم دارن، خیلی میتونن به بحث ما کمک بکنن و لوازم و ملزومات تشکیل یک رشته، یک گرایش و مطالعه به عبارت منسجم یک موضوع رو بهتر میتونن تشریح بکنه. اگر از آن موافق باشن ما خدمت آیت‌الله حمیدیه باشیم، ایشون فرمایشاتشون رو بفرماین در حد نیم ساعت تا 35 دقیقه، بعد خدمت آقای دکتر موعد اختری باشیم، بعد حضار گرامی اساتید حاضر در جلسه هم اگر نکته سوالی ملاحظه ای داشتن استفاده کنیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم این نشست تحت عنوان امکان سنجی مطالعات معنویت با حمایت پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی و با کمک انجمن عرفان اسلامی ایران در حال برگزاری. آقای دکتر حمیدی خدمتتون هستیم، استفاده میکنم.
سلام، روزتون بخیر باشه. عرض ادب دارم خدمت حضار و شنوندگان و اساتید گرامی که حاضر هستن. من مایلم آقای دکتر موحد بفرمایند ما از محضرشون استفاده بکنیم، بعد حالا اگه نکاتی هم مون من در خدمتون باشم. آقای دکتر موحد شما بفرمایید، ما استفاده میکنیم.
آقای دکتر در خدمت شما هستیم. بنده با توجه به اینکه در حوزه معنویت تخصصی ندارم، یه نگاهی از حوزه علم شناسی که حوزه فعالیت من بوده در انتها مطرح میکنم. من یه مقدار فعلا باید چیز یاد بگیرم از آقای دکتر، مقالشون رو خوندم و الان هم استفاده کردم از صحبتشون، از صحبتهای شما هم استفاده بکنم، بعد من اون بحث رو در چارچوب نگاه علمشناسی خودم اگر بتونم یه تقریری ارائه میکنم. فعلا من در مقام شاگردی هستم آقای دکتر، استفاده میکنم.
خواهش میکنم، نفرمایید استادید. به هر حال حالا چون اینجور برنامه ریزی شده چشمان مصده میشم دقایقی. خب اولا تشکر میکنم از آقای دکتر شاکر نژاد که این بحث رو با مقاله خوبشون باز کردن و موجب شدن که بیشتر در این زمینه تأمل بکنیم. من هم سابقا خونده بودم مقاله درخشان ایشون رو، الان دوباره مطالعه کردم و واقعا استفاده کردم. واقعا بهشون تبریک میگم و خوشحال هستم مقاله ایجاد شده و تونستیم ما در این مسئله به تأمل بنشینیم. به هر حال مسئله هم مهمه، من حالا خیلی نمیخوام وقت رو بگیرم در اهمیت این کار، ولی خب به هر صورت حالا ممکنه این در واقع مطلع بحث من هم باشه، اینکه ما اگر بریم سراغ ایجاد یک رشته، خب این موجب میشه که خیلی از استعدادها که در جای دیگه دارن فعالیت میکنن، موضوعات دیگری رو مد نظر خودشون قرار دادن، اونها وارد این بحث بشن و ذهنشون، مطالعاتشون، تفکراتشون رو روی این قضیه بگذارن، که خب این برکات خیلی زیادی خواهند. یه وقتی من فکر میکردم که واقعا ما در مدرنیته خب خیلی مشکلات بسیاری رو انسانیت متحمل شد از این مدرنیته که فراوان نقادان مدرنیته مطرح کردن، اما این موضوع خیلی جالب هست که در همین مدرنیته، این همون زشت و زیبا، شایست نشایست در واقع مدرنیته است، این رو هم داشتیم، این روی زیبا و به اصطلاح قابل توجه مدرنیته رو داشتیم که خیلی از استعدادها و فکرها تونستن، یعنی مجال پیدا کردن، فرصت پیدا کردن که آشکار بشن، به فعلیت برسن. شاید ما در گذشته خودمون مثلا بخوایم فکر بکنیم، در دوره سنت مثلا ابن سینا یک استعداد بسیار درخشانی بوده که در زمینهای مختلف به تفکر نشسته و کتابهای عظیمی رو تولید کرده، تا به امروز اون کتابها حرف اول رو در رشته های علمی خودشون میزنن. اما واقعا ما ابن سینا فقط یه دونه داشتیم، چه بسا خیلی از جوانها، نوجوانهایی بودن که این استعدادها رو داشتن، ولی خب چون مدرسه ای نبوده، فرصتی نبوده، آموزش پرورشی نبوده، گرفتاری های خانوادگی اجازه نمیداده، گرفتاری های کاری اجازه نمیداده که بچه ها برن درس بخونن، وارد مثلا دانشگاه، محیط هایی مثل دانشگاه بشن یا حوزه های علمیه بشن و بتونن برحال در یک زمینه علمی تلاش بکنن، فکر بکنن، اندیشه اونها باعث بشه که علم مرزهاش جابجا بشه، گام های جدی برداشته بشه. خب ولی امروزه ما میبینیم که اگر علم در مدت خیلی کوتاهی داره دو برابر میشه، این به خاطر اینه که خب خیلی نیروها وارد شدن، خیلی استعدادها در سطح جهان که نگاه میکنیم، آکادمی های جهان خب نیروهای بسیاری، انسانهای بسیاری، فکرهای نخبگانی بسیاری وارد شدن و دارن تلاش میکنن در علوم انسانی، در فیزیک، ریاضی و همینجور همه رشته ها دارن تلاش میکنن و این بار عظیم رو دارن بلند میکنن و علم رو دارن جابجا میکنن مرزهاش. خب اینا برای ما بسیار مهمه. اگر ما یک رشته ای رو مثلا تأسیس بکنیم در حوزه معنویت، خب خیلی ها ممکنه در این زمینه بیان کمک بکنن و واقعا گام های بلندی برداریم، خیلی از مشکلات در این حوزه برطرف بکنیم. میگن مسجد بساز یا اونور مثلا میگن کلیسا بساز، مردم پرش میکنن. حالا یه همچین چیزی هست. میخوام عرض بکنم به عنوان مقدمه بحثم این که ما چه بسا اگر تصمیم بگیریم و اون رو بتونیم در برخی از دانشگاهامون اجرا بکنیم که رشته ای تأسیس بشه تحت عنوان مطالعات معنویت، واقعا در عرض مدت خیلی کوتاهی، یعنی چه بسا در عرض 10 سال مثلا 15 سال، واقعا ما بتونیم گام‌های بلندی رو در رابطه با معنویت در سطح جهان داشته باشیم و حرف‌های خیلی جدیدی در این رابطه مطرح بکنیم. در صورت یه مقدار از مسئله‌ای که آقای دکتر شاکر نژاد مطرح کردن که آیا این یک رشته هست یا نیست، میخوام همین اول کار عرض بکنم قبل از اینکه وارد بحث بشم، عرض بکنم که این یه مقداری وابسته است به اراده ما و اینکه ما این تصمیم رو بگیریم و یه عده‌ای هم همت بکنن دنبالش برن و کارهای اداریش رو انجام بدن و این رشته تأسیس بشه. وقتی این رشته تأسیس بشه مسلماً متونش آروم آروم تولید میشه، به اصطلاح درس گفتارهایی تولید میشه، نمی‌دونم منابعی رو ترجمه میکنیم یا تألیف میکنیم و راهش در واقع گشوده خواهد. اما اجازه بدید من حالا یه مقداری منظم‌تر وارد بحث بشم. خب
اگر امکانش براتون وجود داره تصویرتون رو فعال کنید ممنون میشم.
مانعی نداره، فقط بفرمایید من دقیقاً الان تا چه ساعتی فرصت دارم آقای دکتر. اصلا
دارم نیم ساعت فکر می‌کنم. بله الان 5:25 است. اگر امکانش براتون باشه 5:45
بسیار
بعد دوباره ما خدمت آقای دکتر باشیم.
بله حتما. خب این هم تصویر رو من تصویر من هست الان تصویر من در داری؟ بله ببینید معنویت، حالا بذارید از اینجا در واقع شروع بکنم. ببینید وقتی که ما از علم صحبت میکنیم، حالا ساینس، البته خیلی خوب این تقسیم بندی ها رو در اینجا آوردم، البته دیگران هم این رو مطرح کردن دیگه، استادی، فیلد، دیسیپلین و ساینس. به هر صورت ایجاد ساینس الان به طور طبیعی، یعنی با زایمان طبیعی، نه با مثلا زایمان مصنوعی، این هستش که استادی اول شکل بگیره، بعد اون گسترش پیدا بکنه به فیلد تبدیل بشه، بعد دیسیپلین و نهایتاً ساینس. ببینید علم کار اساسیش همون ایجاد تمایز هست. به هر حال هر علمی که ایجاد میشه میخواد یک توری رو پهن بکنه بر روی واقعیت بیرونی، اون واقعیاتی که بیرون از ذهن من و شما در جامعه یا در عالم ماده یا در نفس الامر خودش، ولو اینکه در تخیل باشه، در عالم خیال باشه، مثل ادبیات، مثلا مثل شعر، به هر صورت بخشی از نفس الامر رو میخواد تور بندازه و اون رو استیاد بکنه. یک بخشی از واقعیت، یک حسه ای از واقعیت رو جدا بکنه و به صورت متمرکز، منسجم و متراکم شروع بکنه روی اون تفکر کردن، اندیشیدن و از این طریق یک بخشی از نیازهای واقعی انسان رو برطرف کنه. سوالات و نیازمندی‌های انسان که بسیار متنوع و پراکنده هستند، این رو به اصطلاح با این تمرکز به گونه خیلی کارآمدتری برطرف بکنه. مثلا شاید روانشناسی زمانی در علم پزشکی ادغام شده بوده به صورت ناخودآگاه، مثلا در واقع پزشکان یا حکیم باشی ها و اطبای قدیم و سنتی روی روح و روان طرف هم کار میکردن، روی تلقین و نمیدونم اینها، روی این چیزا هم کار میکردن، ولی بعد متوجه شدن که نه دیگه، این اصلا باید یه حوزه جدایی بشه، روانشناسی شکل گرفت. خب روان و جدا شدن روانشناسی از پزشکی و همچنین جدا شدن روانپزشکی از روانشناسی، اینها خب خیلی برای انسان برکات داشته و مشکلات زیادی رو حل کرده، جدای فیزیک از شیمی یا الی آخر. اینها، این تکثر و زیاد شدن علم برای بهتر زندگی کردن و ویل‌بینگ بسیار مهم بوده، مؤثر بوده و لازم بوده. ما در به اصطلاح خود ایران هم الان در حال حاضر دعایه‌هایی داریم بر اینکه این در حد علمه. لای دکتر بحث کردن در اینکه این دیسیپلین یا فیلد دیگه، ساینس رو هیچ کس بهش مثلا نپرداخته، اینجور که گزارش های دکتر شاکر نژاد در واقع نشون میده، کسی مدعی این نشده که این یک علمه. اما در ایران امروز برخی از محققین و اندیشمندان ما هستن که دعایه اینو دارن که ما میتونیم یک علم در این رابطه تولید بکنیم. البته بالفعل الان هیچ وقت هیچ موردی رو نداریم که علم تولید شده باشه، ولی دعایهش هست در این هم، یعنی معتقدن که ما میتونیم علمی داشته باشیم تحت عنوان علم معنویت پژوهی یا مثلا سلامت معنوی و امثال اینها، و طراحی‌هایی هم براش کردن، حتی پول‌های قابل توجهی هم در این رابطه به اصطلاح اختصاص داده شده، بودجه هایی و کارهایی داره انجام میشه، مثلا در واقع تلاش هایی دارن میکنن، ولی فعلا حالا تا به حال چیزی در واقع بیرون نیامده که ما بتونیم به اون اشاره بکنیم به عنوان علم معنوی. خب الان میدونیم که معنویت بسیار مهم شده و واقعا به عنوان یک موضوع مستقل از دینداری، یعنی ریلیجیسنس یا ریلیجیوزیتی، یا همچنین کاملا متمایز از اخلاق یعنی اتیکس، میشه بهش پرداخت و اون رو در موردش صحبت کرد. هم بحث‌های نظری در موردش میتونه مطرح بشه که معنویت چیست، خاصگاهش چیست، چگونه ایجاد میشه، چجوری رشد پیدا میکنه، در مراحل رشد انسان چگونه خود نمایی میکنه، با روان انسان چه نسبتی برقرار میکنه، با سلامت جسم انسان چه نسبتی برقرار میکنه، با حوزه‌های مختلف، ساحت‌های مختلف زندگی انسان، مثل کسب و کار، مثل عرض می‌شود که آموزش و پرورش، مثل حوزه سلامت و امثال اینها چه ارتباطی برقرار می‌کنه، حتی با حوزه کشاورزی مثلا چه نسبتی برقرار می‌کنه، محیط زیست و کشاورزی، اینها به صورت خیلی فزاینده‌ای رشد پیدا کرده و رشد اینها به اصطلاح باعث شده که رشته های دانشگاهی، رشته های مختلف دانشگاهی تحت تأثیر این مطالعات معنوی، به این معنا اگه بخوام صریح در بخوام بگم، مطالعات معنوی و در واقع spirituality studies در رشته های مختلف شکل گرفته، مثل روانشناسی، مثل حوزه پزشکی و حفظ سلامت، مثل حوزه دین و دین پژوهی که آیه دکتر بهش اشاره کردن، مثل حتی حوزه انسانشناسی، حوزه آموزش و پرورش، همه اینها، حتی تجارت، اقتصاد، جامعه شناسی، اینها حوزه های مختلفی هن که تونستن، مدیریت مثلا، اینا رشته های مستقل شکل گرفته دانشگاهی هستن و ذیل خودشون یه دامنه وسیعی از تحقیقات و پژوهش ها و استادان زیادی رو جای دادن و اینها وارد فاز معنویت پژوهی شدن. معنویت پژوهی در این حوزه ها هر کدوم گاهی یه معانی مختلفی هم پیدا میکنه. یعنی اینو پیتر هولمز در اون مقالش، در اون کتاب کیران فلانگان، تو اون مقاله اولش بهش اشاره کرده که میگه که اصلا ما معنویت رو نباید، اصلا نباید به صورت هنجارین صحبت میکنه، اصلا نباید بریم دنبال یه تعریف واحد از معنویت. معنویت توی حوزه های مختلف هم جذابیتش به همینه که تو حوزه های مختلف داره معنای خودش رو میده و کار خودش رو انجام میده. مثلا معنویت در حوزه مدیریت واقعا باعث بالا رفتن راندمان و بهره‌وری یک شرکت یا یک سازمان میشه با ارتباطاتی که بین افراد برقرار میکنه، بین افراد و کارشون برقرار میکنه. خب اینجا شما معنویت رو باید معنویت در سازمان در نظر بگیرید، ولی وقتی که میایید در حوزه پزشکی و روان پزشکی مثلا، خب معنویت در اونجاها یه جور خودشکوفایی بیشتر. نمیخوام بگم اینا بی ارتباطن با هم، قطعا با هم ارتباط دارن، ولی ارتباطشون به قول ویتگنشتاین به نظر میرسه که یک ارتباط به اصطلاح فامیلی رزمبلنسه، یعنی یک در واقع مشابهت خانوادگیه و نمیتونیم دقیقا بگیم که معنویت در همه این رشته ها که به کار میره یک معنا رو میده. بنابراین میخوام عرض بکنم که معنویت با اون معنای بسیار متنوع و چند بعدی خودش تونسته حوزه های مختلف رو، حوزه های مختلف شکل گرفته و موجود رو در خودش درگیر بکنه و اتفاقا جاذبه معنویه در همینه که در حوزه های مختلف تونسته وارد بشه. حالا اگر بخواد یک رشته معنویت شکل بگیره، یک رشته معنویت یعنی یک دیسیپلین بخواد شکل بگیره، چگونه باید عمل بکنه؟ کسی که وارد این دیسیپلین میشه چه اطلاعاتی رو باید داشته باشه؟ خب ببینید، مثلا یه دانشجوی وارد دوره فوق لیسانس شده، عنوان رشتهش هست معنویت پژوهی. خب معنویت پژوهی یعنی چی؟ اگر این معنویت پژوهی رو دو واحد درس براش قرار بدیم در حوزه، مثلا فرض بکنید که معنویت و مدیریت، خب این از مدیریت چی میدونه که بتونه این دو واحد رو، ده حد دو واحد چی میتونه از معنویت در مدیریت بفهمه؟ آیا واقعا چیزی دستگیرش خواهد شد؟ من به نظرم خیلی. مثلا درس های دوره کارشناسی مدیریت رو ما چجوری زیپ بکنیم، خلاصه بکنیم، چکیده بکنیم که دو واحد بتونیم ارتباط بین معنویت و مدیریت رو نشون بدیم به این فهم؟ خب نمیشه واقعا. یا مثلا آموزش و پرورش، خب بالاخره علوم تربیتی بر خودش دیگه خیلی ساده سازی که نباید بکنیم، این یه رشته عریض و طویل. خب ما در فوق لیسانس معنویت پژوهی میخوایم دو واحد درس بذاریم، مثلا معنویت و آموزش و پرورش. خب چی میخوایم بگیم به این در 16 جلسه؟ خب هیچی، واقعا چیزی نمیتونیم بگیم. بنابراین من بیشتر گرایشم به این هست که ما رشته معنویت پژوهی به این شکل رو واقعا نباید اصلا داشته باشیم. نه تنها مثلا در واقع این رشته در واقع غیر مثلا در واقع غیر مرجوعی است، بلکه اصلا میخوام عرض بکنم که اصلا خوبم نیست. نه تنها غیر مرجوعه، بلکه اصلا خوبم نیست. به جای اون ما باید به فکر رشته های تخصصی تر باشیم، یعنی یک گرایشی مثلا در همون دین پژوهی برای دانشجویان دین پژوهی، یک رشته در یک در واقع زیرشاخه ای باید درست بکنیم که معنویت پژوهی رو در ذیل همون دین پژوهی بررسی بکنه. در مدیریت باید یه زیرشاخه ایجاد بکنیم که معنویت و مدیریت رو در اونجا بررسی بکنیم. پس من معتقد به رشته های دانشگاهی هستم، اما رشته های دانشگاهی معنویت، نه رشته دانشگاهی معنویت، یعنی یه چیزی تحت عنوان مثلا معنویت، معنویت پژوهی، این اصلا هیچ معنایی نمیده. در کدوم دانشکده هم میتونیم اینو بگنجانیم؟ هیچ جایی معنای خودش رو پیدا نمیکنه. میتونیم مثلا فرض کنیم در پزشکی یک رشته ایجاد بکنیم به عنوان سلامت معنوی، این معنا میده، این درسته، این خوبه. کسانی که در دوره قبل پزشکی خوندن در حوزه سلامت تلاش کردن، مطالعه کردن، به اصطلاح پیش زمینه های لازم رو دارن، حالا میان وارد این حوزه میشن، به طور خاص این زیر شاخه میشن، این رو ما میتونیم داشته باشیم. حتی معنویت و محیط زیست، معنویت و کشاورزی، ببینید اینا همه جالبه، یعنی ما اینا رو بتونیم واقعا به سمتش بریم، خب به نظرم یک انقلابی اصلا شکل میگیره. ما در جامعه امروزمون به شدت به این چیزها نیازمندیم، چون واقعا من اینو حالا خارج از تمام این بحثای مثلا خیلی رسمی میخوام عرض بکنم، واقعا موضوع جدی و دغدغه جدی امروز ما همین بحران معنویته. بحران اخلاق رو مثلا مطرح میکنم، میگن ما به لحاظ اخلاقی مشکل داریم، ولی واقعا شاید به یک معنا بالاتر از همه اینها یا ریشه‌ای‌تر از همه اینها بحران معنویته. و این بحران معنویت رو برای اینکه ما بتونیم در جامعه خودمون درمانش بکنیم، باید از نخبگان شروع بکنیم و نخبگان هم در همه رشته ها هستن. پس ما معنویت رو باید ببریم توی مدیریت، معنویت رو باید ببریم توی جامعه شناسی، معنویت رو باید ببریم و اونها پژوهش در این رابطه انجام بدن و سوالاتی که برای انسان ها مطرحه در عرصه های مختلف، اونها رو بتونن از این طریق روش تحقیق و پژوهش انجام بدن و بتونن به اون به اصطلاح پاسخ بدن. ببینید من حالا نقطه نظرم رو در واقع مطرح کردم، یه نکاتی دارم به این قضیه اضافه بکنم. ببینید ما در جهان معاصر، این رو جان درین میگه، یه دانشمندی به نام جان درین در 2002 این نکته رو میگه که اون حوزه هایی از دانش که امروز در واقع راه نمیدن به معنویت، معنویت رو به خودشون راه نمیدن و در واقع به همون کیفیت و به همون روندی که در دوران گذشته داشتن، یعنی در دوران مدرن داشتن، به همون شکل در واقع پیش میرن، اینها به زودی جایگاه خودشون رو از دست خواهند داد و به عنوان درجه دو تلقی خواهند شد این رشته ها. خیلی جالبه و میگه که خلاصه ما باید توی این دوران خودمون که اسمش رو میتونیم بذاریم دوران معنوی، عصر معنوی، باید به این سمت بریم که در همه رشته‌ها در واقع این معنویت رو، معنویت پژوهی رو وارد بکنیم، یک کلیسای عظیم در همه جا داشته باشیم، یک کلیسای سکولار اسمش رو می‌ذاره، یک کلیسای سکولار توی مثلا رشته مدیریت، یک کلیسای سکولار توی رشته‌های آموزش پرورش علوم تربیتی و الی آخر، توی حتی تجارت، اقتصاد، توی هنر، مثلا در حوزه هنر، اینا به اصطلاح لازم داره که ما در اونجا این رو ببریم. خب این توجه کسانی مثل جان رین و دیگران اینو نشون میده واقعا که چقدر نیاز هست، تشنگی معنوی که تعبیر رو مثلا در واقع به کار میبرن، یا گرسنگی معنوی مثلا به کار میبرن، اینها همه گویای این نکته هست. در مورد به اصطلاح این نکته آخر رو هم عرض بکنم، چون بله دیگه فکر کنم زمان در حال پایان، من بعضی از مطالب رو دیگه درز میگیرم، سعی کردم که یه جوری جمع‌بندی بکنم بتونم توی این مدت تمومش کنم، برای همین شاید یه مقداری هم از نظم خودش خارج شد بحثم، اگر اینطور شده عذرخواهی میکنم. این نکته رو عرض بکنم به عنوان آخر کار که ببینید، ما اگر بریم سراغ ساینس یعنی علم معنویت، این وابسته به این نیستش که حتما یه دیسیپلینی قبل شکل گرفته باشه. یعنی ممکنه ما اصلا رشته دانشگاهی، الان که عرض کردم دیگه، ما واقعا نمیتونیم یه دیسیپلینی به عنوان معنویت پژوهی داشته باشیم، به نظر من چیز خیلی معناداری نخواهد بود. اما این ساینس در واقع مبتنی بر دیسیپلین نیست. ما میتونیم بدون اینکه دیسیپلین داشته باشیم به سمت ایجاد یک ساینس بریم. این رو من کاملا بهش معتقدم. البته به این راحتی ها نیست، مسلما به این راحتی ها نیست، و این گونه نیستش که ما مثلا حالا با همون فکر خودمون و با همون اطلاعات خودمون داریم بشینیم یه چیزایی رو سرهم بندی بکنیم، از مثلا منشأ معنویت یه چیزایی رو از احادیث بگیریم، یه چیزایی رو از مثلا فلسفه‌مون بگیریم، یه چیزایی از عرفانمون بگیریم، اینا رو سرهم بندی کنیم و به اسم یه چیز مدونی درست بکنیم، اسمشو بذاریم علم معنویت. چنین نیست. علم معنویت به اصطلاح مبتنی بر روش هست، مبتنی بر نظریه هست. ما باید نظریه داشته باشیم، روش داشته باشیم و بتونیم اون رؤوس سمانیه رو در واقع شکل بدیم که آقای دکتر هم در مقالهشون بهش اشاره کردن. منم به موازات کار ایشون داشتم یه کاری رو انجام میدادم، همین رؤوس سمانیه رو داشتم مینوشتم که حالا فعلا ازش منصرف شدم. البته کار آقای دکتر هم خیلی کار عالی هست و باید گسترش هم پیدا بکنه این کار، ولی به هر صورت منظور این که رؤوس سمانیه رو ما باید شکل بدیم و این به نظر من کاملا ممکن هست، منتها خب به این راحتی نمیشه، فقط صرفا با ادعا کردن به دست نمیاد و به اصطلاح امیدواریم که به هر حال بشه در این رابطه ما به یک علم دست پیدا بکنیم، حالا یا در 5 سال آینده یا در 50 سال آینده. عذرخواهی می‌کنم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر حمیدیه، استفاده کردیم. آقای دکتر حمیدیه نظرشون این هستش که ما یک دیسیپلین، حالا بحث علم کنار، یک دیسیپلین رو نباید بهش فکر کنیم، در همون دیسیپلین های موجود ما میتونیم مطالعات معنویت رو داشته باشیم و به عنوان یک گرایشی یا به عنوان یک خورده رشته‌ای در دل همونها مثلا مدیریت داشته باشه، پزشکی داشته باشه و این در جایگاه خودش تعریف بشه، نه اینکه اینها مجزا بشه و یک رشته واحد تشکیل بده، چون دانشجوها وقتی میخوان رو بخونن از هر تکی در حد 2 واحد 3 واحد میخونن و عملا تخصص لازم رو پیدا نمیکنن. اما این سوال پیش میاد که خب بالاخره بینارشته ای ها همینطوری هست، یعنی همین religious studies از این نوعه، 2 واحد یه جورای جامعه شناسی دین میخونن، 2 واحد روانشناسی دین میخونن، از این جنس رشته ها کم ما نداریم که تأسیس شده.
آقای دکتر بین کلامتون، گستردگی معنویت اونقدر زیاده که به عنوان یک حوزه بینارشته‌ای به نظر من نمیتونه مطرح بشه، مگر اینکه بین 2 تا چیز باشه، مثلا بین جامعه شناسی و باز نمیدونم مثلا فرض کنید که حوزه مطالعات الهیاتی مثلا یه همچی چیزی باشه که بتونه شکل بگیره، وگرنه به صورت عام معنویت پژوهی به صورت عام اصلا معنادار به نظر من نیست.
البته من نمیخوام وقت ارائه آقای دکتر موعد بگیرم، ولی یکی از این مقالات که آورده بودم فراموش کردم این رو توضیح بدم، همون مقاله یک کیس بای منه که یه چیزی شبیه نکته آقای دکتر امیدیه رو در اون مقاله مطرح میکنم، بعد میگن که بعضی رشته ها نقش اساسی تری در این حوزه بینارشته‌ای دارن و 4 تا رشته رو میگن اینا رشته های پایه است و دانشجوها باید این 4 تا رو خیلی خوب بلد باشن و بقیه حوزه ها رو باید به شکل فرعی بهش بپردازن. این مدل هم شاید جمعی بین این دوتا باشه. خب خدمت آقای دکتر موحدی هستیم، از نکاتشون درباره این که آیا ما میتونیم چیزی به اسم رشته معنویت داشته باشیم و نه استفاده.
سلام و عرض ادب دارم مجددا خدمت اساتید محترم. استفاده کردم از بیانات جناب آقای دکتر شاکر نژاد و جناب آقای دکتر حمیدیه. بنده همونطور که خدمت عزیزان عرض کردم در حوزه معنویت کاری نکردم و تأملات من در این موضوع از باب فعالیتم در حوزه فلسفه علم و فناوری و مطالعات به عبارتی علم شناسی است. موقعی که آقای دکتر شاکر نژاد دعوت کردن همین نکته رو عرض کردم خدمتشون و ایشون فرمودن که اتفاقا ما دوست داریم که به هر حال از یک زاویه دیگه هم به این قضیه نگاه بشه. به همین دلیل من تشکر میکنم، به هر حال چند روزی موجب شد که در این موضوع تأملی داشته باشم و به خصوص اینکه از چه زاویه‌ای وارد این بحث بشم. نکته ای که به نظرم رسید این بود که یه تعریفی در چارچوب عقلانیت نقاد از علم و فناوری ارائه بکنم و بعد جایگاه مراکز آموزشی پرورشی و این مشخص کردن دیسیپلین ها و رشته ها و اینها رو مشخص بکنم توی این ادبیات و بعدش هم بپردازیم به اینکه این رشته ها چگونه شکل میگیرن و آیا ما میتونیم بحثی از رشته معنویت داشته باشیم یا خیر. در چارچوب عقلانیت نقاد، هرچند که پذیرفته میشه که این مبنای نظری بحث منه، هرچند پذیرفته میشه که علم و تکنولوژی امروز کاملا در هم آمیختن به گونه ای که شاید تفکیک اونها به راحتی ممکن نباشه، ما امروز در مورد واقعیت هایی صحبت میکنیم که وقتی از چگونگی دست یافتن به اون واقعیت ها صحبت میشه ناچاریم که به تکنولوژی ها استناد بکنیم. مثلا از ویروس صحبت میکنیم و بعد میگن که خب این ویروس را هستیش را از کجا یافتیم، میگیم که از طریق میکروسکوپ های مثلا الکترونیک و نانو. این نشون میده که هستی شناسی امروزی ما کاملا آمیخته با بحثای تکنولوژیست و از اون طرف هم این میشه بازم مناسبات علم و فناوری رو مطرح کرد. منتها به لحاظ مفهومی این عقلانیت نقاد سعی میکنه بین مفهوم علم و فناوری تفکیک بکنه تا بتونه در عرصه مطالعات خودش به هر حال یه مقدار دقیق تر صحبت بکنه. علم توی این نگاه یک برساخته آدمی است برای شناخت واقعه. یعنی ما در حوزه های مختلف هم این تعبیر قبول داره، یعنی برخلاف پوزیتیویست که به طور مثال فلسفه را علم نمی‌دونستن، عقلانیت نقاد فلسفه هم می‌دونه چون بر اساس یک موقعیت و معیارش هم بحث تطابق با واقع و صدق. حوزه فناوری میگن اون بر ساخته هایی است که برای رفع نیازهای غیر معرفتی یا تسهیل در دستیابی و ارضای نیازهای معرفتی است. به طور مثال یک ماشین یک ابزاره که نیاز ما را به حمل و نقل و جابجایی تسهیل میکنه، یا یک میکروسکوپ یک ابزاری است که فعالیت علمی ما را تسهیل میکنه، در میکروسکوپ تلسکوپ همسایه. تو این ادبیات تکنولوژی ها به تکنولوژی های سخت و مهندسی محدود نمیشن، بلکه ما شاهد تکنولوژی های نرم، انسانی و اجتماعی هستیم. یعنی هر کدوم از این نهادهایی که ما در عرصه جامعه داریم، اینها برای یک نیازی، برای رفع یک نیازی ساخته شده اند و به همین دلیل در ادبیات فناوری میشه اونها را از مصادیق فناوری های نرم، انسانی و اجتماعی دونست. به طور مثال دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و حتی برنامه های درسی، حتی دیسیپلین ها و رشته ها، رشته به معنای نهادی دانش نه به معنای خودش. همین در ادامه این بحث یه تأکیدی میشه بر اینکه علوم انسانی دارای دو شأن علمی و فناوری هست. یعنی علوم انسانی از یک طرف میکوشن که یک واقعیتی را بشناسن و از سوی دیگر در صدد این هستن که نیازی را برطرف کنن. مثلا در حوزه روانشناسی ما در اون بخش علمی روانشناسی به دنبال این هستیم که به هر حال واقعیت وجودی انسان رو بشناسیم و ببینیم که چه عواملی در رفتار او و در عواطف او و در شناختای او نقش آفرین. و در قسمت روان درمانی ما به دنبال برطرف کردن یک سری بیماری ها و حفظ سلامت روان فرد هستیم و در اینجا روانشناسی، روان درمانی و رشته های از جمله مشاوره اینها به عنوان و به مسابقه فناوری قلم داد میشن. خب از این بگذاریم، من یه تجربه زیسته هم به صورت مختصر مطرح کنم. سال 83 بود بله که من در صدد بر اومدم یه مجله‌ای با عنوان روش‌شناسی علوم انسانی در پژوهشگاه حوزه دانشگاه را اندازی بکنیم. خب فرایندش دنبال شد و درخواست مجوز رفت برای وزارت علوم و گفتن که در این حوزه کاری نشده و می‌خواستن به عبارتی مجوز ندن. یک فهرست بلند بالایی از مقالات علمی پژوهشی که در نشریات علمی پژوهشی، مقالاتی که در حوزه روش شناسی در نشریات پژوهشی منتشر شده بود به صورت پراکنده برای وزارت علوم فرستادم. اساتیدی را هم معرفی کردیم که به هر حال این در این حوزه این همه کار شده ولی به دلیل پراکنده بودن اینها معمولا به صورت منسجمی دیده نشده و این دفاعیه موجب شد که مجوز نشریه علمی پژوهشی صادر بشه و بعد از چند سال عذرخواهی میکنم و بعد از چند سال هم خب این کاملا مجله الان جا افتاده و شناخته شده و جزء نشریات برتر وزارت علوم قلمداد میشه. بریم سراغ این که جریان شکل گیری یک چند لحظه بذارید.
من از این فرصت استفاده کنم، اساتیدی که در جمع هستن من متاسفانه نمیشناسم، فقط دکتر مهدی پور رو میشناسم، بزرگواران دیگر رو نمیشناسم. اگر سوالی دارن میتونن در گفتگوی عمومی مرقوم بفرمایند یا یعنی اینکه به بنده اطلاع بدن که میخوان سوالی رو شفاهی مطرح کنن، ما آخر جلسه رو هم میتونیم به پرسش و پاسخ اختصاص بدیم.
بله عذرخواهی میکنم. خب بریم سراغ بحث رشته ها و اینکه رشته ها چگونه شکل گرفتن. اگر اجازه بدید من تصویر ببندم که شاید کیفیت صدا بهتر بشه. ببینید داستان برمیگرده به زمانی که همه دانش ها در قالب حکمت ازش یاد میشد و بعد تقسیم بندی اولیه حکمت نظری، حکمت عملی، حکمت نظری به سه شاخه، حکمت عملی به سه شاخه و یک حکمت البته ثنایی هم داشتیم که در ادبیات فلسفه اسلامی ما خیلی ترجمه نشد و جدی گرفته نشد. خب اینها در ادامه مسیر خودشون کم کم مستقل میشن از حکمت و فلسفه. یعنی در قدیم وقتی میگفتن فلسفه همه این حوزه ها رو در بر میگرفت، ولی از اون به بعد هر کدوم از اینها یک به یک جدا میشن از فلسفه و یک رشته و دیسیپلین مستقل میشن و فعالیت میکنن. به طوری که امروزه وقتی ما از فلسفه صحبت میکنیم دیگه کسی طبیعیات یعنی فیزیک یا ریاضیات را شامل فلسفه نمیدونه و فلسفه پرداخته شده به مباحث متافیزیکی و الهیاتی. خب این رو مثلا ادامه بدیم، بیام مثلا من یه نمونه رو عرض کنم خدمتون. در دوران مدر یه مقطعی در کشورهای اروپایی یه سری مسائلی در جامعه ایجاد میشه. به طور مثال انقلاب فرانسه رو ما داریم، انقلاب صنعتی رو داریم، عرضم به حضورتون عصر روشنگری هست، کلیسا رفته کنار، اتوریته های قبلی کنار رفته، یک بحران اجتماعی ایجاد شده، افراد به دنبال این هستن که چگونه در چارچوب شعار عصر روشنگری یعنی مستقل باش، بالغ باش، جداگانه بیندیش، دست از اتوریته های قبلی وردار، چگونه باید این نظم اجتماعی را ایجاد کنیم. خب مطالعاتی شروع میشه، یکی از این مثلا مطالعات میشه آقای آگوست کونت که در قالب نگاه پوزیتیویستی، چون آقای آگوست کونت دو تا در دو حوزه به قول معروف نوآوری کرده، یکی اصطلاح پوزیتیوی و یکی در حوزه جامعه شناسی و علم جامعه. خب یه سری کارهای این چنینی انجام میشه و بعد فردی مثل دورکیم ظاهر میشه در فرانسه ای که مجددا همون چارچوبه های بحرانی کشورهای اروپایی رو داره، ظاهر میشه و در صدد برمیاد که رشته جامعه شناسی رو تأسیس بکنه. خب چیکار میکنه؟ میگه که من باید تمایز این رشته را از رشته هایی که شباهت دارن مشخص بکنم. در کتاب قواعد روش جامعه شناسی این بحث رو انجام میده، میگه که جامعه شناسی که من دنبالش هستم چه تفاوتی با فلسفه داره، چه تفاوتی با روانشناسی داره، چه تفاوتی با اخلاق داره، اینا رو مشخص میکنه. موضوع، روش، هدف رو مشخص میکنه، الگو میده. کتاب خودکشی آقای دورکیم به عبارتی کتاب مقدس جامعه شناسی پوزیتیویستی، کتاب اون بخش قواعدش که بعد چارچوبه روشی کار را نشون میده و عملاً توسط آقای دورکیم جامعه شناسی به عنوان یک رشته دانشگاهی در میاد، مجله هم میزنند و عملا جامعه شناسی میشه یک رشته. خب پس ما در یه مقطعی این فرایند حوزه دانشی توسعه پیدا میکنه، اینقدر توسعه زیاد میشه که کم کم برخی از ابعاد اون دانش حالت استقلال پیدا میکنن. ضرورت تقسیم کار اجتماعی موجب میشه که یه شاخه های جدا بشن و به صورت یک دیسیپلین و رشته جداگانه کارهای خودشون رو دنبال بکنن، چون بشر نمیتونه همه این دانش ها رو داشته باشه. خب من که علاقه مندی ها و توانمندی در یکی از این جنبه ها دانشی وسیع تره با توجه به نیازهایی هم که در جامعه وجود داره، میرم به سراغ یکی از این شاخه های تخصصی اون حوزه فراگیرتر. و این داستان همینطوری منجر شد به پیدایش زیر شاخه هایی ذیل هر کدوم از این شاخه های علوم انسانی. مثلا روانشناسی به چند شاخه، جامعه شناسی به چند شاخه، دور هر کدوم از این شاخه ها بعضا تقسیم شدن به شاخه های تخصصی تری. خب این روند ادامه پیدا میکنه در برخی از حوزه های مثل پزشکی بعضا میبینیم که مثلا عنبیه، یعنی نه تخصص چشم، بلکه مثلا عنبیه مثلا شده خودش یه تخصص و یه تخصص کاملا جدی که افراد مثلا باید وقت زیادی رو بگذرونن برای اون بحث. خب این فرایند تخصصی شدن تا یه جای جلو میاد، بعدن یه سری ادبیات شکل میگیره، یه سری نیازهایی میگیره که موجب میشه به طرح بحثای چند رشته‌ای ها، میان رشته‌ای داستان است که ما با یک سری واقعیت های اجتماعی و واقعیت های عینی روبرو میشیم. احساس میکنیم که افراد متخصص از زوایای مختلف دارن به اون نگاه میکنن و اگر ما بخوایم اون پدیده را به صورت واقعی بشناسیم، عملا نیازمند این هستیم که تمام اون ابعاد را بشناسیم و بتونیم مسئله را تحلیل بکنیم و حلش بکنیم. و همین امر موجب میشه به پیدایش جریان‌های رشته‌های میان رشته‌ای به عبارتی. مثلا ما نیاز به خودرو پیدا میکنیم به عنوان یک فناوری و بعد میبینیم که خب خودرو در نگاه اول مثلا یه میکانیک دیگه، بعدا میبینیم که نه خب فقط هم میکانیک نیست، جنبه های الکترونیک هم داره، ماشین های امروزی جنبه های کامپیوتری هم دارن و مواد هم درش دخالت میکنه و بعد یه داستان میبینیم که انگار خیلی داستان از اون شکل بسیط اولیه بیرون اومده. یه پدیده ای هم هست که مثلا ما بخوایم در صنعت خودروسازی توسعه پیدا بکنیم، ناگزیر میشیم که یک رشته جدیدی رو تعریف بکنیم به نام مثلا مهندسی خودرو که ترکیبی است از مکانیک و الکترونیک و مواد و کامپیوتر و قسله هاست. و بعدش حالا همین خودرو میتونه مجددا با رشته های دیگه ای هم پیوند بخوره، مثلا بحث های زیبایی شناسی، بحث های اجتماعی هم مثلا گره بخوره برای اینکه ما بتونیم تحلیل تکنولوژی داشته باشیم. رشته ای مثلا به نام هوافضا مثلا شکل میگیره، رشته معماری دریایی شکل میگیره، رشته هایی که ترکیبی هستن عمدتاً از دانش‌های مهندسی. رشته‌هایی شکل می‌گیره ترکیبی از دانش‌های مهندسی و علوم انسانی، مثلا مثل مهندسی ترافیک. بعد رشته‌های دیگه پدید میاد در از ترکیب چند شاخه در حوزه علوم انسانی، مثلا مثل رشته تبلیغات، مثل رشته مثلا من دیدم رشته ای داریم به نام از ضرورت فلسفه آموزش بزرگسالان صحبت شده که ترکیبی است از دو رشته قبلی، فلسفه تعلیم و تربیت و آموزش بزرگسالان. بعد حس کردن که این دو تا رشته به صورت مستقل نمیتونه یک نیاز خاصی را که آموزش بزرگسالان هست از لحاظ فلسفی بررسی بکنه، اومدن یه رشته جدیدی را از ضرورتش صحبت کردن تحت عنوان فلسفه آموزش بزرگسالان. یا مثلا یه بحثی که یک دو ساله مطرح شده تحت عنوان حکمرانی، دانشکده حکمرانی که ترکیبی از جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی، فلسفه، برای یه حوزه میان رشته ای جدیدی است برای اینکه ما حس کردیم کسانی که در حوزه جامعه شناسی مستقل، مدیریت مستقل، اقتصاد مستقل، علوم سیاسی مستقل کار میکنن، اینها توانمندی نگاه حاکمیتی ندارن. یعنی یک اقتضایی میکنه که یک فرد همه اینها را بدونه که بعد بتونه کارشناسای مختلف را هدایت و مدیریت بکنه و اون حکمرانی تحقق پیدا بکنه. خب پس این هم نشون دهنده اینه که یک نیاز اجتماعی ایجاد میشه که من برای انجام یک مأموریت خاص و احساس این که شاخه های تخصصی شکل گرفته در اون فرایند تاریخی که مطرح شد، این شاخه های تخصصی نمیتونن اون پدیده خاص رو درست تحلیل بکنن و براش راهبرد ارائه کنن، ضرورت شکل گیری یک رشته خاص پدید میاد. خب تا اینجا اون چیزی بود که برام من توی همین ادبیات علم شناسی که فعالیت حوزه فعالیت من هست. حالا ببینیم که آیا این رو میشه تطبیق داد در بحث معنویت، یعنی آیا ما در حوزه معنویت کارهای زیادی انجام شده به صورت تخصصی، کارهای متفاوتی انجام شده و آیا یک نیاز اجتماعی جدیدی پدید آمده است که ما صحبت بکنیم از ضرورت یک رشته میان رشته‌ای در حوزه مطالعات معنویت. خب به گمان من، حتی میگم من بازم تخصصی ندارم، همین مطالعاتی که در این چند روزه داشتم و جستجویی که در بین مقالات و کتابها و اخباری که در بحث معنویت بود میدیدم، حس کردم که چرا ما به چنین چیزی نیاز داریم. اون وجه اجتماعی داستان اینه که به هر حال در کشور ما یه مقداری داره بین دین تاریخی و بحث معنویت یه فاصله هایی میفته، درست یا غلطش الان فعلا کاری نداریم، اون برمیگرده به بحث های فلسفی و اینها، ولی این پدیده به هر حال پدیده ایست که داره مشاهده میشه. اون گرایشه به معنویتی که ازش یاد میشه یه مقداری شاید برخلاف اون چیزی که نگاه خوشبینانه ای هست، شاید یه سری دلالت های منفی هم داشته باشه. حالا میگم فعلا وارد ارزیابی این بحث نمیشم. گونه های مختلف معنویت های نوظهوری که در جامعه ما داره شکل میگیره و خیلی تعجب برانگیزه. یعنی یک جامعه با فرهنگ ایرانی اسلامی یه اتفاقاتی داره میفته توش، جریان ها و فرقه های به اصطلاح معنوی دارن میان که تحلیلش واقعا یه کار جدی را میطلبه از منظر به طور مثال جامعه شناختی. ولی همین پدیده ایست که من نمیتونم مستقلا بسپارم دست یک جامعه شناس و بگم کامل قضیه رو تحلیل کن، چون نیازمندی به یک سری ارزیابی های نظری هم هست برای مواجهه با این پدیده. خب به طبع بحث های کلامی، بحث های فلسفی، بحث های عرفانی، حتی بحث های فقهی میتونه اینجا ورود پیدا بکنه برای تحلیل این پدیده. روانشناسی خب تا حدودی میتونه همراه با این بحث های معنوی یا جلو بیاد، یعنی موجهای جدیدی که در روانشناسی مطرح شده یکی از بحثاش اینه که بحث معنویت گراییه دیگه، بحث معنای زندگی که به هر حال همراهی داره، حالا که دقیقا همون هست یا نه اون فعلا بازم در حوزه تخصص من نیست، ولی احساس میکنم که برا روانشناس ها هم در باب این واقعیت اجتماعی که به صورت یک مسئله امروز خودش رو به حکمران های جامعه ما نشون داده یه سری ابعاد روانشناسی هم داره. من مورد دیگه ای که به عنوان یک نیاز من مطرح کنم بهش این سمبوی اسلامی ایرانی پیشرفت که خب سال 90 در جریان هستید، مقام معظم رهبری اشاره کردن که ما باید یه سیاست راهبردی و بلند مدتی داشته باشیم و به همین دلیل اون مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شکل گرفت و نسخه اولیه این سند سال 97 مطرح شد و فرمودن که یه مقداری اصلاح و تکمیل بشه. فکر میکنم نسخه دومش سال آینده منتشر بشه. در این سند چندین عبارت وجود داره ناظره به معنویت، یعنی مطرح شده که انسان آرمانی ما یک انسان معنوی است، دارای زیست معنوی، عقلانیت معنوی، علم ورزی معنوی، اقتصاد معنوی. چندین شاید 7 مورد بحث معنویت در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شده. خب مطالعه این ابعاد و اینکه اصولا معنویت چیست، معنویت اسلامی چیست، عقلانیت معنوی چیست، علم ورزی معنوی چیست، اینها یک سری مطالعاتی میخواد، استخراج شاخص میخواد. این استخراج شاخص هم نمیتونه تنها دست یک فیلسوف، دست جامعه شناس باشه، یک کار بگم من میان رشته ای میخواد. به خصوص این که ما اگر بخوایم اهداف سند تحقق پیدا بکنه در حوزه معنویت، یک جریانی باید مأموریت داشته باشه برای پاسخ دادن به پرسش هایی که در ارتباط با مقوله های معنویتی که در سند تعریف شده بتونه تعریف کنه، راهبرد بده، شاخص بده و امثاله. نکته دیگه ای که به گمان من رسید که در بحث ضرورت یک رشته جدید به عنوان رشته مطالعات معنوی و معنویت این بود که من دیدم در مقالاتی که در سالهای اخیر در کشور مطرح شده بحث کاربرد معنویت در سازمان، به طور مثال مدیریت معنوی، سازمان معنوی و امثال، تعداد زیادی مقاله هست. بعد چند تا از اینها هم که خوندم همونطور که آقای دکترم اشاره کردن دیدم که مثل ظاهرن اصلا ادبیات ادبیات بین المللی است، یعنی ما این قضیه رو وام گرفتیم از بحثایی که در معنویت سازمانی و سازمان معنوی در کشورهای دیگه مطرح شده. کاربرد معنویت در پزشکی، کاربرد معنویت در روانشناسی سازمان. خب یک روانشناس، یک جامعه شناس، یک مدیر، کسی که بالمرور دانش مدیریت داره و میخواد معنویت را در حوزه شاخص رشته خودش و به قول معروف کار و فعالیت خودش دنبال بکنه، نیازمنده به یک پایگاه قوی و قویمی است در ارتباط با معنویت که ابعاد مختلف اون را بررسی کرده باشه و بگه که آقا وقتی ما میگیم معنویت در اندیشه اسلامی همسو و همگرا با عرفان و کلام و فلسفه و قرآن و برهان اینه. حالا من مدیر در صدد بیام بر بیام که این معنویت را سریان بدم در کار سازمانم، من پزشک در صدد بر بیام که این معنویت را، اگر من این کار را نکنم، اگر ما یه جایی نداشته باشیم، یه پایگاهی نداشته باشیم که یک سری مطالعات و دستاوردهای قدیمی از در باب معنویت ارائه نکرده باشه، من پزشک هیچ وقت فرصت ندارم که برم در باب معنویت مطالعه بکنم. خب اولین چیزی که به دستم میرسه همین ادبیات معنوی است که در نشریات بین المللی منتشر شده، همون رو به هم دارم میارم، حالا فوقش به زعم خودم با توجه به حالا میزان گرایش هایی که اگر داشته باشم به لحاظ دینی یه مداره حالا فوقش اصلاح میکنم، ولی مطمئنن این معنویت معنویتی نیست که از پایگاه فلسفی عرفانی فقهی کلامی ما نشأت گرفته باشه. چرا؟ چون ما یه پایگاه قویمی نداریم که بتونه این کارا رو بکنه. از اون طرف ممکنه بگیم که خب یه گرایشی فقط بزنیم بین پزشکی و مثلا عرفان، پزشکی و فلسفه، یعنی اون شاخه هایی که در باب معنویت مطالعه میکنن، میگم این خیلی خوبه ها، ولی باز هم اینکه اون معنویتی که من انتظار دارم سریان پیدا بکنه در عرصه مدیریت پزشکی روان درمانی اینها، یک مدیریت، یک معنویت همه جانبه باید باشه، معنویتی که ابعاد مختلفش راجبش بحث شده باشه و اون جری و اون رشته مطالعات معنویت خودش علاوه بر این که در باب معنویت صحبت میکنه یکی دو گام هم به سمت شاخه‌های مختلف بیاد. بله من به عنوان کسی که در باب معنویت کار میکنم نمیتونم کاربرد معنویت در پزشکی رو نشون بدم، ولی میتونم من یکی دو گام بیام به سمت پزشک، پزشک دو گام بیاد به سمت من و یه جایی تلاقی بکنیم و بتونیم یک فعالیت علمی و عملی همافزایی را داشته باشیم. منتها حالا نکته اینه که اگر پس من برخلاف ملاحظه آقای دکتر حمیدیه اعتقادم بر اینه که نه، ما نیازمند به یک رشته مستقل مطالعات معنوی هستیم که یک رشته به قول معروف میان رشته ایست متشکل از بحث‌های فلسفی، کلامی، فقهی، عرفانی، جامعه شناختی، روان شناختی و حتی علوم شناختی. یعنی بحث‌های علوم شناختی امروزه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های شگفت‌انگیزی را نشون داده که حتما باید در این حوزه‌ها ازش استفاده بشه. منتها حالا اومدیم این مطالعات یه شکل نهادینه پیدا کرد به نام مثلا یه رشته‌ای که حالا در قالب من پیشنهادم هم اینه که اول باید یک مرکز پژوهشی شکل بگیره متشکله از برای محققانی که در جامعه شناسی و معنویت، فلسفه و معنویت، روانشناسی و معنویت کار کردن و اینها به هر حال ادبیات را کاملا شکل بدن و بعدش اگر هم دوره‌های آموزشی خواست برگزار بشه حتما دوره‌های آموزشی پژوهش محور باشه که بتونه این ادبیات را روز به روز تقویت بکنه و بعد حالا اگر ما رسیدیم به یه حدی از ادبیات فلسفی اون چیزی که آقای دکتر مطرح کردن به طور مثال علم معنویت، اگر رسیدیم واقعا به اون حد و اندازه‌ای که تونستیم ادعا بکنیم ما دست یافتیم به علم معنویت، از اون مرحله به بعد ما میتونیم وارد بحث‌های آموزش محور، یعنی سبک آموزش. ولی در قبل از اونم پیشنهادم اینه که حتما آموزش‌ها به صورت پژوهش محور باشه در راستای این که پروژه اساتید اولیه اون پژوهشکده زودتر تحقق پیدا بکنه و ما بتونیم منابع قویمی داشته باشیم که بعدا اینها بتونه به سبک متون آموزشی در بیاد. منتها یه نکته ای رو من عرض بکنم در باب پیشرفت علم و فناوری، برگردم به اون نقطه آغازین بحث خودم که علم را تعریف کردیم در چارچوب عقلانیت نقاد، فناوری هم مطرح کردیم. تو این چارچوب علم و فناوری از یک الگوی واحد استفاده میکنن برای پیشرفت. ما در علم با یک مسئله روبرو میشیم، برای حل این مسئله فرضیه ارائه میکنیم، راه حل ارائه میکنیم، این راه حل را میسنجیم، مشکلاتش را آشکار میکنیم، در صدد برمیایم که با ارائه فرضیه جدید این مشکلات در دل فرضیه من نباشه از طریق حذف خطاها من گامی به سوی حقیقت برمی‌دارم و علم این گونه پیشرفت می‌کنه. همین الگو رو ما در حوزه پیشرفت فناوری داریم. به چه معنا؟ به این معنا که من برای رفع یک نیاز ابزاری می‌سازم یا از ابزارهای موجود استفاده می‌کنم، بعد کارآمدی این ابزار را در تحقق هدفم و در رفع نیازم می‌سنجم و بعد سعی می‌کنم خطاهاش رو برطرف بکنم، برسم به یک ابزار پیشرفته تر و این به این طریق فناوری به سمت اون هدفی که نشانه گیری شده بود روز به روز کارآمدتر میشه. این امر مستلزم چیه؟ مستلزم نقادی دائمیه. اگر این نقادی دائمی یعنی تناسب ابزار با هدف به صورت جدی در عرصه عمومی انجام نشه، بعضن فاصله میگیره اون فناوری اجتماعی از اون هدف خودش. ما بسیار داشتیم مراکزی که شکل گرفتن مثلا برای تحول علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی. مثلا خب من میبینم که این مرکز که با این هدف شکل گرفته، بعد میگه که خب حالا یک کار دیگه هم میتونم انجام بدم، مثلا بیام در حوزه تاریخ اسلام محض کار بکنم. خوبه تاریخ اسلام محض، فلسفه محض خوبه، ولی مرکزی که تأسیس شده و مأموریتی یافته به نام تحول علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی، نباید وقت خودش را صرف دانش‌هایی بکنه، تحقیقاتی بکنه که یک مرکز تاریخ اسلام مستقل هم میتونه انجام بده. یعنی من باید تمام پروژه هام مأموریت محور باشه، تدریسم و پژوهشم مأموریت محور باشه و اگر این کارو نکنم چه اتفاقی میفته؟ مرکز کم کم فاصله میگیره. مثلا من میام یه پروژه ملی با مبلغ بسیار کلانی چیز میکنم در یه حوزه‌ای که حوزه رسالت اصلی اون مرکز نیست، میام یه ساختمونی میسازم که هیچ تناسبی به اهداف و مأموریت‌ها و رویکرد اون مثلا سازمان نداره. پس اگر این رشته تأسیس شد برای اینکه در راستای هدفی و مأموریتی شکل گرفته و اون مأموریت یکیش به هر حال معنویت های نوظهور و بحران زا در جامعه است، یکیش تحقق اون جنبه های معنویت که در سند مثلا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شده، یه سند بالادستی است و موارد دیگه و حمایت از فعالیتی هایی که در شاخه های مختلف علمی مثل پزشکی و مدیریت و روانشناسی و بهوالت روان درمانی و مشاور اینها هست، برای حمایت از اینها یه مأموریتی برای خودم تعریف میکنم و در راستای اون مأموریت مرتب خودم رو در معرض نقد عمومی قرار میدم، خودم رو ارزیابی میکنم که از مسیر منحرف نشم. اگر این اتفاق بیفته به گمان من که این رشته مطالعات معنویت میتونه ثمرات بسیاری داشته باشه. من عذرخواهی میکنم از تصدی و از اینکه در حوزه معنویت هیچ تخصصی نداشتم، ولی یه اظهار نظری کردم. به هر حال این اظهار نظر متناسب با ذهنیت من در حوزه فلسفه علم و فناوری بود. استفاده میکنم به هر حال از نقدهای جناب آقای دکتر شاکر نژاد و جناب آقای دکتر حمیدی. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر موحد عقدایی، نکات و ملاحظات ارزشمندی رو بیان کردن. برای من این بحث جالبی بود، ایشون مطرح کردن همین نکته که ما باید از به عبارت تشکیل رشته های پژوهش محور آغاز کنیم و همین که ما باید مدام این رشته رو ارزیابی کنیم تا متناسب با نیازها شکل بگیره و راه خودش رو متناسب با نیازها ادامه بده و این خلایی که متاسفانه در عمده رشته‌های دانشگاهی احساس میشه و راهکاری برای تامین و رفع اون نداره. من دوست دارم آقای دکتر حمیدی هم به حالت به عبارتی رفت و برگشتی مشارکت بکنن با دکتر. الان دو تا نظر متفاوت رو شاهد هستیم. آقای دکتر حمیدی میفرمایند که ما باید، یعنی در واقع بهتر است که در خود همون رشته ها این کار رو انجام بدیم و حوزه مطالعات معنویت رو شکل بدیم. آقای دکتر موحد عبدالی می‌فرمایند که نه، میتونیم ما یک حوزه بینارشته‌ای شکل بدیم، کما اینکه خب ضرورت‌های ایجاد ضرورت‌های وجود داشت تا این استادیز ها رشته‌های بینارشته‌ای شکل گرفتن، این هم یکی از اونهاست و ضرورت اقتضا کرد. دوست دارم نظر آقای دکتر حمیدیه رو بشنوم، ببینم آیا همچنان اون رأی رو قابل دفاع میدونن که ما نباید به سراغ یک رشته مستقل بریم، یا اینکه نه ما برای این میتونیم جایی رو باز کنیم. آقای دکتر خدمتتون هست.
خواهش میکنم. حالا ما در مقام پاسخ البته نیستیم، چون واقعا از اون تخصصی که آقای دکتر موحد عبدالی مطرح کردن، خب من قبلا هم با این بزرگوار آشنایی نداشتم، الان خیلی استفاده کردم. خیلی مشخصه که با اینکه در حوزه معنویت حالا آقای دکتر می‌فرمایند مثلا مطالعات پیشین خیلی موسعی نداشتن، اما چون در رشته خودشون خیلی متبحر هستن، نکاتی که مطرح کردن خیلی بر ما آموزنده بود. اما من میخوام به این نکته اشاره بکنم که فارغ از بلند پروازی، یعنی ما یک افق خیلی دوری رو نبینیم، بلکه با واقعیات حاضر بخوایم در واقع کار رو پیش ببریم، به نظرم ما میتونیم عرصه دانشگاهی و آکادمیک رو در حوزه معنویت پژوهی بسیار فقیر و نحیف ببینیم. یعنی ما در این زمینه واقعا پژوهش هایی که داریم بسیار اندکن. پژوهشگران متبهری در این رابطه وارد شدن و دارن کار میکنن در جاهای مختلف، بعضیشون مستقل، بعضیشون در آکادمی ها. واقعا خوب قابل تقدیر هست و کتابهایی، ادبیاتی تولید شده، اینها خوبه، مقالات خوبی نوشته شده، ولی خب در مجموع بخوایم بسنجیم و با اون پیکره عظیم دانش معنویت بخوایم بسنجیم حوزه های مختلف معنویت، خب اینا واقعا بسیار ناچیز هست و به نظرم تشکیل یه همچین رشته ای لااقل در حال حاضر ممکنه باعث تولید یک سری نوشته ها، مقالات، پایان نامه های من تعبیر ازش میکنم به نابالغ بشه. ببینید موضوع اساسی اینه که الان در دنیایی داریم زندگی میکنیم که دنیای تخصص، آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، آقای دکتر موحد عبدالی، این تخصص ها حتی مثلا در عنویه چشم مثلا، خب این تخصص اصلا فضیلت دنیای معاصر هم حساب میشه. ما در حوزه معنویت هم این رو نباید نادیده بگیریم، یعنی تشکیل یک رشته‌ای به صورت کلی و عام و فراگیر به عنوان معنویت پژوهی با همین حالت ارسال و اطلاقش بگیم معنویت پژوهی، این ما رو با یک سردرگمی مطرح مواجه خواهد کرد که نمیتونیم اون رو به راحتی از پسش بر بیاییم و از سردش بگذاریم. چرا؟ ما در زمینه معنویت پژوهی میتونیم مثلا به این صورت مطرح کنیم، در حوزه فلسفه یا در حوزه الهیات معنویت پژوهی رو دایر بکنیم. خب اونجا باید بریم سراغ معنای معنویت، مفهوم معنویت و جدایی اون از مفاهیم مشابه خودش به اصطلاح و رابطه اون با دینداری، مبانی الهیاتی و فلسفی مثلا معنویت و چیزهایی از این دست. ولی خب واقعا توی اینجا دیگه ما نمیتونیم در مورد مثلا مراحل رشد معنویت در دوران کودکی تا جوانی، نوجوانی، جوانی و بزرگسالی صحبت بکنیم. اون دیگه باید بره توی حوزه روانشناسی. در مورد اینکه ما یک مؤسسه یا یک پژوهشکده که یا یک اندیشکده مثلا در واقع بتونیم طراحی بکنیم، تأسیس بکنیم که در اون افراد متخصص مختلفی جمع بشن، یعنی کسی که در حوزه جامعه شناسی و معنویت کار، جامعه شناسی معنویت کار کرده به یک معنا، یا کسی که روانشناسی و معنویت کار کرده، اینها رو هم در این مؤسسه باز ارتباط بین اینها خیلی جالبه، اگه همچین مؤسسه ای شکل بگیره ارتباط بین اینها هم به اصطلاح تعریف ناشده هست. یعنی خب حالا اینا دوره هم چیکار میخوام بکنم، این تخصصی که این داره و اون مفاهیمی که در حوزه روانشناسی در واقع و مشاوره داره، خب خیلی به جامعه شناس کمکی نمیکنه و همچنین جامعه شناس با اصطلاحاتی که روش کار میکنه، موضوعش، روشش، متد، همه اینها خب اون باز به درد روانشناسی چندان نمیخوره. ارتباطات البته خوبه، ارتباطات بین رشته ها و متخصصین در رشته های مختلف قطعا میتونه مفید باشه و تبادل آرا میتونه بین اونها باعث شکلگیری به اصطلاح یه حوزه نقادی در اون حوزه بشه. اما به اصطلاح اینکه با هم در واقع یک مؤسسه ای رو در یک مؤسسه ای جمع بشن و بخوان کار بکنن به نظر من خیلی معنادار نخواهد بود و چیزی از توش ممکنه بیرون نیاد. علاوه بر این که آخرین نکته عرض بکنم که این یک مشکلی رو ممکنه ایجاد بکنه، یه همچین رشته‌ای، رشته مثلا معنویت، معنویت پژوهی به صورت خیلی مطلق و عام، و اون اینه که در واقع مانع توسعه، شکلگیری و توسعه اون حوزه های معنویت در رشته های خاص بشه. یعنی وقتی که میخوام در مورد سلامت معنوی در حوزه پزشکی و سلامت مثلا کار بکنم، خب میگن که خب ما اینو برای چی تأسیس بکنیم، یه رشته معنویت پژوهی هست دیگه، ما دوباره کارمون با اون میشه موازی. یا در حوزه مشاوره و روانشناسی میخوان باز مثلا در مورد مشاوره معنوی یا روانشناسی و معنویت کار بکنن، میگن که خب اونجا یه رشته‌ای داریم. یعنی اون ایجاد یه همچین رشته‌ای ممکنه مانع توسعه در واقع رشته‌های خاص معنوی بشه در حوزه‌های و رشته‌های دیگه. عذرخواهی می‌کنم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر حمیدیه و آقای دکتر محمد عبدایی. این بحث رو میتونیم مفصل ادامه بدیم، ولی خب من البته خیلی دوست دارم به شخصه استفاده کنم، ولی به لحظات اذان نزدیک شدیم. دوست دارم آقای دکتر مهدی پور رو اگر ملاحظه دارن بفرمایید، بقیه دوستانم اگر ملاحظه دارن در چت بنویسن، اگر نه که جلسه رو به پایان ببریم. آقای دکتر مهدی پور خدمتتون هست. آقای تو صداتون رو نداریم. آقای تو مهدی پور. آقای تو موحد چون نکته پایانی دارید بفرمایید.
بله اگر اجازه بدین منم به صورت خیلی مختصر. ببینید بله من هم نسبت به برخی از مشکلاتی که ممکنه پیش روی این رشته تخصصی مطالعات معنویت باشه آگاه هستم. اینجا از ادبیات آینده پژوهی اگر اجازه بدید من استفاده بکنم. ما در حوزه آینده پژوهی دو نوع آینده پژوهی داریم، آینده پژوهی های منفعل و آینده پژوهی های فعال. ما قبلا یه سری تحلیل روند مثلا میکردیم و میگفتیم اگر آینده مانند گذشته باشد به چنین سمتی میرویم، یک معروف پیشبینی صرف بود، ولی بعدا متوجه شدن که نه، آینده رو ما میتونیم بسازیم و به هر حال الگوهای مشخصی هم در این زمینه وجود داره. بله من هم اعتقاد دارم که اگر دانش‌های تخصصی شکل نگرفته باشه اصلا صحبت کردن از میان رشته‌ای ها وجهی نداره، کاملا حرف پذیرفتنی است. یعنی باید ابتدا تخصص ها شکل بگیرن و بعدی هم بگیم که خب این فقط الان داره از این زاویه خاص اون واقعیت رو میبینه، حالا من بیام چند تا زاویه خاص رو بذارم کنار هم و یک میان رشته ای رو تشکیل بدم. ولی اگر افق ما این باشه که ما نیازمند دانشی هستیم، برای این داستان میشه یه سری راهکارهایی ارائه کرد. به طور مثال اون گروه ابتداعا شکل نگیره با یک نوع نگاه فعالیت های صفی، نگاه تشکیل بشه با یک نگاه ستادی، به این منظور که اولا تمام کارهایی که در حوزه مطالعات معنویت انجام شده رو شناسایی بکنه، نقادی بکنه، خلأ شناسی بکنه، حمایت بکنه از تحقیقاتی که در این حوزه ها داره انجام میشه، تا ما بریم به سمت تخصصی شدن اون زاویه های دید نسبت به بحث معنویت. و بعد از اینکه این اتفاقات افتاد، بعد بریم به سراغ اون گروهی که فعالیتاش فعالیت های صفی خواهد بود، و بعد یواش یواش اون گروه بشه یک دانشکده، بشه یک به قول معروف پژوهشکده، بعد بشه یک مؤسسه، بعد بشه یک پژوهشگاه. یعنی فرآیندهایی که در بحث توسعه نهادی مطرح هست رو در اینجا میشه کاملا تدارک دید. اینجا پس بحث اینه که یک ایده ای مطرح میشه، فرد مقابل مثلا آقای دکتر حمیدی نقدی میکنن، فرد مقابل باید برای رفع این انتقادها راه حلی بیاندیشه، این گفتگوها اینقدر باید ادامه پیدا بکنه تا ما به یک هم افقی برسیم، یا اون فردی که معتقد به شکل گرفتن مثلا یک رشته مستقلی هست بتونه طرف مقابل رو اقناع بکنه، یا این طرف بتونه، چون که نه دست کم الان حتی برای یک گروه با فعالیت ستادی هم زوده. مثلا برای من فکر میکنم که این بحثی را که آغاز کرده اید اگر یه مقدار ادامه پیدا بکنه، اون هم در قالب به خصوص دیگه بریم به سمت ادبیات کتبی، یعنی اینو به عنوان یک مسئله مطرح بکنیم، موافق و مخالف یادداشت نویسی بکنن، این حرکت ادامه میتونه پیدا بکنه، بنویسیم به یک جنبندی نهایی که آیا مثلا یک گروهی با این اهداف مشخص تأسیس بشود یا خیر، و اگر تأسیس شد چگونه قدم به قدم بره تا ما در یک آینده مثلا چند ساله 7 ساله مثلا برسیم به یک گروه مستقلی با فعالیت های ستادی در حوزه مثلا مطالعات معنویت. عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم به هر حال از این فرصتی که فراهم آوردید که در باب این موضوع بیندیشیم. استفاده کردم آقای دکتر حمیدیه، به هر حال ملاحظات نقادانه شما هم بسیار ارزشمند بود. انشالله که ارتباطمون ادامه پیدا بکنه، ببینیم که به هر حال به کجا میتونه منتهی بشه این پیشنهاد. عذرخواهی میکنم.
آقای دکتر خیلی ممنون، من استفاده کردم واقعا از بیاناتتون و نکاتتون.
من هم به سهم خودم تشکر میکنم از آقای دکتر حمیدیه و آقای دکتر معاهده افتایی، دوست بزرگوارم، استاد گرامی آقای دکتر مهدی پور که در جلسه حاضر هستن، و بقیه اساتید بزرگوارم از تلاش انجمن عرفان ایران برای شکلی جلسه میز توانمندسازی علوم اسلامی قطب علوم اسلامی دفتر تبلیغات تشکر میکنم بابت حمایتشون و عزیزانی که زحمت کشیدن برای برگزاری این جلسه. خب با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو پایان می‌بریم.